الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا حرکت‌های غیر اختیاری در اثناء طواف که بر اثر فشار جمعیت به وجود میاد مانع صدق طواف هست یا نیست؟ حضرت امام فرمودند مانع صدق طواف است، ولذا باید اون قسمت تدارک بشه. آی سیستانی هم مشابه همین رو فرمودن، منتها فرمودن اگر در اونجا باشه نمیتونه توقف کنه، ولی میتونه از اونجا بیرون بیاد، همین کافیه برای اختیاری بودن. موردی اختیاری نیست که نه بتواند از اونجا بیرون بیاید و نه بتواند خودش را نگه بدارد. ولیکن بحث در این بود که چرا عرفاً طافه صدق نکند؟ کسی که اگر فشار جمعیت هم نباشد این مسیر را طی می کند، خودش را در میان این جمعیت متراکم انداخت و همراه با جمعیت و فشار جمعیت به جلو رفت. از او بپرسند چه کردی؟ میگوید حرف شد دور خانه خدا گشتم و هیچ احساس مجاز نمی کند. تشییع جنازه های معظم که با فشار جمعیت همراه است، هیچ کس دیدید بگن که ما تشییع نکردیم، ما را به جلو بردند؟ نه، میگن ما از مسجد امام تا حرم تشییع کردیم اون مرجع تقلید را. ولو میگن هولمون دادن، اما میگن تشییع هم کردیم، تشییع کرد. ما که نمیگیم نمیگن هول دادن، کلام داری که نمیگن تشییع کردیم، نمیگن هفت دور دور خانه خدا گشتیم. شما که سوار قطار میشید از قم میرید تهران، نمیگید که ما به تهران رفتیم. چه فرق میکند؟ آقای زنجانی تو مناسکشون دارن که باید به نحوی نباشه که یطاف و به بهش بگن، و الا ایشون گفتن ما منکر نیستیم که یطوفو میگن، اما اگه یطاف و به هم بگن این نمیشه. چرا؟ برای اینکه از روایات استفاده کردیم مرحله یطاف و به برای کسی است که لا یستطیع و یطوف. صحیحه حریر میگفت الرجل یطاف و به و یرما ان قال نعم اذا کان لا یستطیع. ولی از ایشون که سوال شده فرمودن که ما این موارد هل دادن رو نمیگیم، جایی میگیم که بردار جمعیت، این آقا رو بندازتش چند متر جلوتر. خب اگه مراد اینه، ای کاش اینا اصلا نمی نوشتن، برای کی همچو فرضی پیش میاد اونی که جمعیت از روی زمین بردارتش مثل محمول چند متر ببرتش جلوتر، اون اصلا همونجا تلف میشه و فاتحهش رو باید خون. حداقل این تعبیر که نباید حرکت به نحوی غیر اختیاری باشد که صرف کند که او را طواف دادند، این تعبیر مهمه. این فرضشون فرض بسیار نادری است و بلکه لایتفقی است. اونی که هست اینه که فشار جمعیت انسان رو میکشونه جلو به جوری که آدم نمیتونه خودش رو نگه بداره. اینجا هم که ایشون گفته سر نمیکنه یا طوافه، سر نمیکنه، او را طواف دادند، میان دارد طواف میکنن. انصافا هم همینجوره. ولذا ما حتی اون مثالهایی هم که زدیم تو ذهنمون آمد که مثلا مثال میزدیم شخصی میخواست از جای خودش بلند شود، شخص دیگری آمد او را برداشت و برد. اگر واقعا خودش میخواست بلند بشود، به جوری که اگر اون شخص دیگر هم نبود این آقا بلند میشد. نه، اونجا میگن زید از جا برخاست، زید از جا برخاست. چون اگر این شخصی که آمد دست زید را گرفت زید را گرفت که او را بردارد و ببرد، اگر رها می کرد زید را، با زید می دیدیم که بر می خیزد و راه می افتد. کار اون شخص و عرف کدم ملحجر فی جنبل انسان می دارد. حتی ما در وضو میگیم اگر کسی آب دست گرفته داره میاره به طرف صورتش که آب بریزه به صورتش، همزمان یکی هم به تناسب حرکت خود این آقا فشار میاره به دست این آقا، به جوری که اگر او هم نبود این آقا پار خودشو میشه، آب رو میآورستم که صورتش به صورتش میره. اما حالا فعلا یه آقای دیگه هم دست گذاشته پشت دست این عرف اینجا هم میگه فلانی صورتش را شست. در ویلچر اگر هل زدن اینجور میمونه، ولی اینجور حساب کنید ویلچرهایی که باتری داره، ما باتریشو روشن کردیم که بریم، یه آقای گیر داده میگه حاجی حاجی خلاصه بخواد یه پنجاریالی صدریالی از ما بگیره، دو دستشو گذاشته روی اون حتی که دستگیرهای ویلچر، که اگه او هم نبود این ویلچر جلو میره، فقط اون آقای هنوهن نمی کنه که یه صدریالی از ما بگیره. اون هم همیتون ما عرضمون اینه که شما در طواف اگر مانع نبود میرفتید جلو، اگر الجا و حول جمعیت نبود میرفتی جلو. حالا مقرون شده به حول جمعیت، خب چرا عرض نگه که یسوف؟ ما هیچ احساس مسامحه نمی کنیم که میگن آقا ما داریم طواف میکنیم، بله فشار جمعیت هست اصلا نمیشه ایستاد، ولی ما داریم انتخاب میکنیم میریم جلو. ابتلاء به فشار جمعیت همزمان با اراده طواف، این ظاهرا مانع از صدق طواف نیست، چون من قدرت دارم بر طواف.
با
و انتخابم کردم توافق. همزمان با انتخاب من نسبت به این راه رفتن، یه آقایی میاد من رو هل میده به جوری که نمیتونم بایستم، ولیکن اگه او هل هم نمیداد من به جلو میرفتم. اینجا هم میگن او را هل دادن قبول، هم میگن فلانی راه رفت، اینم سر میکنه. ما نمیگیم هل دادن سر نمی کند، ما میگیم یتوف و صادق است و ظهوری ندارد. اون روایاتی که میگه الرجل یطاف به قال نعم اذا قال لا یستطیع، در این که بخواد جلوی این بخواد ابداع مانع بکنه در مقابل این فشارهای جمعیت، اصلا یطاف به صدق نمی کنه بر این فشار. چه عرف میگه آقا تو را طواف میدهند، شیش خودت تو را طواف، من خودم دارم طواف میکنم، بله همزمان با طواف کردن خودم یک فشاری هم هست که من نمیتوانم بایستم، من نمیتوانم خارج بشم، اما به اختیار خودم آمدم و الانم اگر فشار جمعیت نباشد و بتوانم هم خارج بشم خارج نمیشم. نه، بعد از حرف شد دیگه اگه نتواند بیرون بیاد اون نمیخواهد طواف کند، اونجا دیگه طواف نیست. فرق میکنه با کسی که میخواهد طواف کند، میخواهد جلو برود. این عرفاً به نظر میرسه که سر میکنه طواف. من میخواستم سجده کنم، حالا هر ساعت همزمان یک فشاری هم فرض کنید که روی این شخص آمد که او را به سمت سجده کردن هل میدهد، اون هر کلام به نظر ما سر میکنه سجده میکنه سجده کرد. اگر شما در این مناقشه کنید بگید نه این درست نیست، ما ادعامون فقط در این مورد طواف نیست، ما میگیم اگر کسی میخواست غذا بخوره داشت غذا میخورد، یه آقای دیگه آمد دست اینو گرفت به جوری که نمیذاره که دست این متوقف بمونه، یعنی اگر این آقا دستش رو بخواد متوقف کنه اون میکشه به سمت دهانش، ولیکن من که از اول غذا رو برداشتم میذارم در دهانم، منتها تا خواستم دستم رو بیارم بالا یه آقای زورش هم خیلی زیاده پشت دستم رو گرفت که به طرف بالا به تناسب حرکت دست من آورد، به جوری که من اگر بخوام نگه بدارم دستم رو دیگه نمیتونم، ولی من این که نمیخوام نگه بدارم. اونجا هم به نظر ما میگه فلانی غذا خورد، اون کاری که اون آقا میکنه عرفاً زن ملجر فیجن به انسانه، ولی اگر پشیمان بشم از غذا خوردن، ولی دیگه اون آقا داره فشار میاره رو دست من و میکشونه دست من رو به سمت دهانم که غذا میده به دهانم، ولی اونجا صرف نمی کنه که من غذا خوردم. ما هر از اون که صرف رو عرفی میکنه فلانی غذا خورد، اگر ما ادامونی که صدق عرفی اینه که اکل طاف مشا ذهب، اگر شما مناقشه کنید در این مطلب ممکنه ما بگیم که این مقدار از حرکت‌های کم سیره قطعیه بوده در زمانه پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام، و یک روایت نداریم، یک فتوا از خاصه و عامه نداریم که بگن این مقدار از طواف باطل است. شما فهم میکنید این فشار جمعیت ها تا تازه به وجود آمده؟ خب مطاف که کوچک بود، الان بزرگ شده، قبلن که این مقدار نبود، مسجد الحرام که اینقدر بزرگ نبود. این جمعیت های زیاد تا حجت الوداع تو زمان ائمه، مثلا تو حجر الاسود که ازدحام بود، در اون روایت هست که حضرت اعتراض کردن به حضرت که مردم به شما اعتراض دارن که شما چرا استلام حجر الاسود نمی کنید. به امام صادق علیه السلام اعتراض داشتن، حضرت فرمود که ان الناس لا يرون بی ما كانوا يرون برسول الله صلى الله عليه واله، انه اذا اراد ان يستلم الحجر افرجوا له وهم لا يفرجون لي واني اكره الزهام. زمان پیامبر، پیامبر وقتی استلام حجر میخواست بکند، مردم راه باز میکردند برای او، ولی برای من این شأن و منزلت رو مردم قائل نیستن، راه باز نمی کنن و من از ازدحام می ترسم. اینی اکثر ازدحام یا اینی اکثر ازدحام، ازدحام بوده. مثلا در کنار حجر الاسود که استلام می کردن حجر الاسود را، ولی یک روایت نیومده که یکی بگه مرا هل دادن جلو چه بکنم. یعنی واضح بود که باطل است، برای این سوال نکردن. یعنی که محتمل نیست، پس چرا سوال نکردن؟ چون سیره بوده من این که این را صحیح میدونستم، و لذا به نظر ما اشکالی در این حرکت هایی که بر اثر فشار جمعیت به وجود میاد نیست. اما حالا اگر کسی گفت لازم است رعایت این شرط، باید حرکت اختیاری باشد، قبلا یک بحثی مطرح کردیم که اگر شک بکنیم این حرکت ما اختیاری است یا اختیاری نیست، می توانیم استصحاب بکنیم؟ چجور ما اگر شک می کردیم از مطاف خارج شدیم یا نشدیم، استصحاب می کردیم که ما هنوز طواف من بین البیت و المقام است. اینجا هم بگیم هنوز هم این طواف مستند به ماست، قبلا طواف مستند به ما بود، استتام میگوید هنوز هم طواف مستند به ما هست. ندیدم آیون این مسئله رو متعرض بشن در بحث شک در خروج از مطاف. در مناسک حضرت امام هست، آیونم قبول کردن که اگر شک بکند استتام می کند که هنوز داخل در محدوده مطاف است. اما در این بحث آیا می شود استتام کند که هنوز طواف مستند به اوست، هنوز هم طواف اختیاری اوست؟ مسئله خالی از شبه نیست. این رو قبلا هم بحث کردیم، گفتیم چون شرط شرعی نیست، شاره نگفته یجب علیک الطواف ولا بد ان یکون الطواف باختیارک، اینجور که نفرمود. اگه اینجور میفرمود درست بود، استصحاب میکردیم. اما شاره فرمود که طوف بالبیت، پس بر من واجب است که طواف بالبیت بکنم. استصحاب میگوید قبلا طواف بالبیت میکردم، الانم طواف بالبیت میکنم، اما این یک متر را طواف کردم، این ثابت نمیشه. استثام دیگه قبلا کنت و عطوف فتوافی مستمرون، اما مستمرون آیا ثابت می کند که در این یک وقت من تواف کردم؟ این شبهه اصل مثبت داره. حالا آقایون دیگه ببینید چی نظر میدن. ما چه شبهه اصل مثبت داریم؟ النقصان و فتواف، مسئله 312، اذا نقص من توافهی عمدن فانفاتت الموالات بطل توافه و الا جاز له الاتمام ما لم يخرج من المتاف. مرحوم آقای کویی فرموده اگر عمدن شوطی را از توافش مثلا ترک کند، اگر موالات فوت بشود توافش باطل است، و الا اون طواف را اتمام می کند مگر اینکه از مطاف خارج بشود که قبلا حکمش را گفتیم. این فرمایش ایشون اطلاقش خلاف فرمایشات گذشته ایشونه که فرمودن فوت موالات ولو عمدن بدون عذر بعد از شوط رابع مبطل طواف نیست مگر بنابر احتیاط واجب، که با بحث استدلالی ایشان به این نتیجه رسیدیم که ایشان اصلا بعد از شوط رابع موالات عرفیه را شرط نمی‌داند، ولیکن در مقام فتوا احتیاط واجب کرده است. پس با این فتوای مطلق ایشان که اذا نقص من توافهی عمدن فانفاتت الموالات بطل توافه سازگار نیست. مسئله 313، اذا نقص من توافهی سهوًا، اگر کسی فراموش کرد بعض از اشواط طواف را، شرطی نیست اگر قبل از فوت موالات یادش بیاد از مطافم خارج نشده و اتمام میکنه ما نقص را و مشکلی نیست، اما اگر بعد از فوت موالات یادش بیاد یا بعد از خروج از مطاف یادش بیاد. مشهور تفصیل دادن گفتن اگر بعد از تجاوز از نصف طواف فراموش کند اتمام طواف را، ولو فوت موالات عرفیه شده باشد مهم نیست، یتم طوافه. ولی اگر قبل از تجاوز نصف فراموش کند تمام کردن طواف را، موقعی به یادش بیاد که موالات مختل شده طواف باطله، باید از نو شروع کنه طواف را. تفصیل دادن طبق نسبتی که صاحب مدارک میده به مشهور، مشهور تفصیل دادن گفتن من نسی بعد توافه و فاتت الموالات فا این کان قبل تجاوز نصف بطل توافه. مثلا یادش بیاد چهار شوط رو فراموش کرده و میشه قبل تجاوز نصف بطل توافه. اگر بعد از تجاوز نصف باشد، مثلا چهار شد به جا آورد بعد سه شد دیگر رو فراموش کرد، نه خیر، صح توافا و یجب علیه الاتمام. خب سؤال، مستند مشهور چیست؟ این فرمایش مشهور که مرحوم شیخ در تهذیب هم دارد خلاف معتبره اساق ابن عماره. در معتبر اساق ابن عمار اینجور اومده قلت نبی عبدالله علیه السلام رجل طاف بالبیت ثم خرج الى الصفا فطاف بین الصفا والمروه فبینما هو یطوف اذ ذکر انه ترک بعد طوافه بالبیت قال یرجع الى البیت فیتم طوافه ثم یرجع الى الصفا والمروه فیتم ما بقی. اطلاق دارد ترک بعد طوافه بالبیت، بعد لازم نیست که مقدار کمی باشد، ترک بعد طوافه بالبیت ولو چهار شوط را فراموش کرده است، ترک بعد طوافه بالبیت دیگه. و موردش هم غالبا فوت موالات عرفیه است. بله، حالا دیگه وقتی چهار شوط رو میگیره فراموش بکنه، حرکه بعد توافی بل. اتفاقا زیل این روایت یکی از روایات داره که اگر فراموش کرده بود کل طواف را، کل طواف را انجام میداد و سعی را از اول شروع میکند. چرا؟ چون در اون جایی که در اثناء سعی یادش بیاد بعض طواف را فراموش کرد، دخل فی طواف. ولی کسی که کل طواف را فراموش کند، باید در اثناء سعی ملتفت شد، طواف را انجام داد، از سعی را از نو شروع کند. لأنه لم يدخل في شيء من، چون این آقا چیزی از طواف را انجام نداده است. اینا دارش اطلاق داره دیگه، ولو یک شوط انجام بده، پنج شوط، شیش شوط رو فراموش کنه. بله، این روایت هم اطلاق داره، فهم نمی کنه. در مدارک فرموده که این معتبره اسحاق ابن عمار برای شما معتبر است، برای ما معتبره نیست. اسحاق ابن عمار فتحی است، خبرش معتبر نیست، ولذا ما فتوا نمیدیم به این معتبر اسحاق، به این روایت اسحاق ابن عمار. ولذا صاحب مدارک میگه نه، به اطلاق روایت اسحاق ابن عمار فتوا میدیم، نه به مذهب مشهور فتوا میدیم که بین تجاوز نصف و عدم تجاوز نصف تفصیل دادن، بلکه طبق صحیحه حسن ابن عطیه فتوا میدیم. فقط یک شوط میگیم اگر فراموش کنید طوافتان صحیح هست، فقط یک شوط. شش شوط انجام بدید نتیه شوطن واحدا، اونو ما قبول داریم که موالات و عرفیه مختل بشه، همون شوط واحد را انجام بدهد کافی است. به خاطر صحیحه حسن ابن عطیه، حسن ابن عطیه حنات که نجاشی توصیفش میکنه، قال سأله سلیمان ابن خالد و انا معه ان رجل طاف بالبيت سته اشواط، قال ابو عبد الله عليه السلام كيف طاف سته اشواط. یعنی میخواد از ذات ظاهرن روشن بشه که از روی جهل بود یا از روی نسیان، چجوری شیش شوط انجام داد. حضرت سوال کرد از اون شخص، او جواب داد قال استقبل الحجر فقال الله اکبر و عقد واحدا. همون اول که شروع کرد در طواف یک انگشتش رو ظاهرا یک انگشتش رو بست عقد واحد، شوط دوم رسید انگشت دومش رو بست. خب وقتی تمام کنه شوطشی شما انگشت هفتمی رو میبنده دیگه. شوط اول شروع کرد انگشت اولش رو بست، شوط دوم انگشت دوم رو میبنده، شوط سوم انگشت. اینجوری اشتباه کرد، به جای اینکه آخر شوط انگشتش رو ببنده اول شوط انگشتش رو بست. رسید سر شوط هفتم انگشت هفتمش رو بست. این فکر خود دیگه هفت شوط به جا آوردم، نسیان دیگه. حالا اشتباه به موضوع، اشتباه در موضوع، اشتباه در موضوع با نسیان قطعا فرق میکنه. جهل به حکم نیست، اشتباه کرد در حساب. مثل یه آدمی توی جمعیتی نشسته میشمره اون جمعیت رو، معمولا یه اشتباه میکنه، مثلا میگه 9 نفر اینجا، خودشو نمیشموره، یادش نیست، بعد میگه 9 تا غذا سفارش بدید، 9 تا غذا میارم، میگه یکی کمه. اون خب مجازاتش اینو به خودش ندن غذا. قال ابو عبدالله علیه السلام یتوف و شوتا، بسیار خب یک شوت انجام بدهن تواف کنن. فقال سلیمان فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه، امر کند شخصی این یک شوط را از طرف او به جا بیاورد اگر خودش نمیتواند برگردد. خب این صحیحه حسن بن عطیه رو ما هم قبول داریم، اما معتبره اسحاق بن عمار رو هم قبول دارم، با هم تنافی ندارم، مثبته این هست. ایشون میگه معتبره اسحاق بن عمار رو ما معتبره نمیدانیم، چون ایشون اسحاق بن عمار رو فتحی میدونه، با اینکه توثیق داره اسحاق بن عمار، اما میگه من ثقه غیر امامی را قبول ندارم چون غیر امامی فاسقه. و ای فسق به قول علامه هلی، و ای فسق اعظم من ترک الولایه، غیر امامی فاسق است. انجاکم فاسق به نبأ فتبین. خب اولا این که اسحاق بن عمار فتحی باشه ظاهرا تمام نیست، شیخ اشتباه کرده که فکر کرد یه دو گفته اسحاق بن عمار فتحیون، این اسحاق بن عمار رو با عمار ساباتی اشتباه گرفته. حالا این بحث جای خودش، ولی اگر اسحاق بن عمار فتحی هم باشه خبر ثقه حجت، فاسمع له و اطع فانه ثقه المأمون. انجاکم فاسقونم به قرینه تعلیل ان تصیبوا قوما بجهاله ظهور داره در فسق از حیث عدم، از حیث خبر، از حیث عدم تحرز از کذب، نه فسق از سایر جهات. خب البته یک اضافه‌ای که صحیحه حسن بن عطیه داره همون بحث استنابه است. در معتبر اسحاق بن عمار بحث استنابه نبود و ما ملتزم میشیم کسی که یک شوط رو فراموش کنه او میتونه نائب بگیره فقط برای تکمیل همون شوط، اما اگر بیشتر از یک شوط رو فراموش کنه دلیل واضحی ما نداریم بر جواز استنابه در بعد طواف. اگه نمیتونه مکه بره باید برای کل طواف استنابه بکنه. بله از روایت دیگر اسحاق بن عمار در عاجز اونجا ممکنه استفاده کنیم، میگم اگر چهار شد به جا آورد و قادر بر اتمام طواف نبود نائب بگیرد عملا من یطوف عنه ثلاثه اشواط، ام میکند کسی اون چهار شد رو تکمیل کند، اونم در مورد کسی که چهار شد به جا آورده که نائب میگیره برای بقیه، اگر عاجز شد از اتمام حالا ملحق بکنی به او ناسی را که اومده به وطنش و فهمیده که سه شد به جا نیاورده، اما دیگه کمتر از چهار شد اگر انجام داده بود این مکلف نمیتونه نائب بگیره برای اتمام، حتما باید کل طواف رو نائبش به جا بیاره. خب بحث دیگر اینه که آقای خویی فرمودن که امر من یطوف عنه در این صحیح حسن ابن عطیه موردش کسی که عاجز است از رجوع به مکه، آخه داره که فانه فاتم ذالک تا عطا اهله قال یامر من یطوف عنه ولیکن لقائل ان یقون نخه، این مطلق است ولو حرج نباشد بر این شخص که خودش برگردد مکه و اون یک شوت را به جا بیاورد، امام فرمود امر من یطوف عنه اطلاق داره. چرا میگید اگر خودش متمکن نبود از رجوع نائب بگیرد؟ چرا این اطلاق داره؟ این که آقای زنجانی دارن که ان امکنه العود وجب علیه العود و ان کان حرجیا علی تکفیه الاستنابه، نه اگر یک شوت رو فراموش کرده نیاز به حرجی بودن عود نیست، حرجی هم نباشد عود. به نظر یک سختی که داره ولی حرجی نیست، اطلاق روایت میگه امر من یطوف عنه، اگر یک شوت رو فراموش کرده میگم ما چون روایت در این مورده، پس ایشون مطلقا فرمود که من نسی شیئا من توافه فان کان العود حرجیا علی تکفیه الاستنابه نسیر، اگر شوت واحد را فراموش کرده است تکفیه الاستنابه ان رجع الی بلده ولو لم یکن العود حرجیا علی. اما این نکته که ایشون فرمودن که یه وقت نگران نباشه این شخص که تا بر نگرده خودش یا نائبش و این یک شرط رو تکمیل نکرده باشن، یه وقت نگران نباشه که بگن آقا شما و خانومتون بر هم حرام هستید. ایشون فرموده که نه، روایت که نداره که و یجب علی و یجتنب النساء، داره یأمر من یطوف عنه، اطلاق مقامی داره، ان رجع ان فاته ذلک الطاعت اهل قال یأمر من یطوف عنه، اگر بنا بود واجب بود بر این شخص اجتناب از نساء تا خودش یا نائبش طواف کند لکان علی الامام البیان، چون مفعول عنه عامه بابا اکثرا زن دارن، اینطور نیست که متفق باشه که حالا که یه شد طواف به گردنشه دیگه استمتاع نبره از خانومش. کدوم میگی؟ حالا اونو میرسی اما اگر بیش از یک شرط رو فراموش کرده بود و نمیتواند برگردد، روایت دیگری داریم که وکل من یطوف عنه، اون هم اطلاق مقامی دارد اون هم نگفته است که تا نائبت طواف نکند از طرف تو مواظب باش که دست از پا خطا نکنی. صحیحه علی ابن جعفر عن اخی، این صحیحه علی ابن جعفر دقت کنید، ما روایات علی ابن جعفر یه بخشیش در تهذیب که شیخ از امرکی بوفکی نقل میکنه از علی ابن جعفر، اونها قطعا صحیحه. یک بخشیش در کتاب علی ابن جعفر بوده که صاحب وسائل نقل میکنه از کتاب علی ابن جعفر، اون مورد بحثه، بعضی ها قبول ندارن، مثل آیه زنجانی میگن این کتاب علی ابن جعفر که زمان صاحب وسائل که معروف و مشهور نبوده، یک نسخه‌ای پیدا کرده صاحب وسائل به نام کتاب علی ابن جعفر که معلوم نیست اصلا این نسخه مستحقه بوده مغلوطه بوده، اینو میگن اعتبار نداره. یکی روایت علی ابن جعفر هم از قرب الاسناد که عبدالله ابن الحسن درش هست، اونم مورد بحثه، چون عبدالله ابن الحسن توثیق نداره، از آقای زنجانی قبول کردن، ما هم قبول کردیم. حالا این از اون قسم اولی که مسلم صحیحه، امرکی نقل میکنه از علی ابن جعفر، قال سألته عن رجل نسی طواف الفریضه حتی قدم بلاده و واقع النساء کیف یصنع؟ قال یبعث بهدی ان کان ترکه فی حج بعث به فی حج و ان کان ترکه فی عمره بعث به فی عمره و وکل من یطوف عنهما ترکه من طوافه. شخصی فراموش کرد طواف فریضه را تا به وطنش برگشت و با همسرش نزدیکی کرد، چه بکند؟ حضرت فرمود اولا یک گوسفند بفرستد که در روز عید قربان در منا ذبح بشود اگر طواف فریضه حج را ترک کرده است، و اگر طواف عمره را ترک کرده است در مکه قربانی بشود، و راجع به توافش که ترک کرده است و سلمن یتوفان ما ترکه اون توافه. امام نفرمود اجتناب کند از نسا تا نائبش تواف نکرده است. کجا سائل میدونست؟ نه دیگه، مبتلا بهش بوده، ذکر کرده. نه اونی که خب دغدغه داشت، امام اطلاق مقامی جواب امام اینه که نوش جانش، بعد از این هم این کار رو بکنه، معناش اینه دیگه. امام نفرمود و یشتنه و عن النساء الی ان یأتی نائبه بالطواف. خودش میدونسته، همین الان ما نمیدونیم، اون خودش میدونسته. چه میدونه؟ این روایت که کل طواف فریضه رو فراموش کرده، و این روایت هم نداره که اگر حرجی نبود خودت برو، نه، همین مشقت عرضیه که داره که آدم خودش برای یه طواف برگرده دو مثل این مکه، حرج نیست، بلی طواف ما میگیره کشورهای مثلا خلیج و اینام که ویزا نمیخوان، یا اگر کشور ما ویزا میخواد خب یک عمره فیش آزاد عمره میخره میره، ولی لازم نیست، اطلاق داره با هم همین مشقت عرفیه داره. بعد کلمن یسوفان اجتناب از نسا لازم نیست، اعاده سعی و تخصیل لازم نیست. هذا تمام الکلام فی هذه المسئله، یقع الکلام در بحث زیاده در طواف انشاءالله فردا.